أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى ماه شعبان را بر همه ما قرین خیر و برکت و انوار توحیدی ولایی خودش قرار بدهد إن شاء الله معرفت ما را به وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام روز افزون بفرماید ما را متوجه و متذکر به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیش از پیش بفرماید توفیق توسلات و توجهات روز افزون به وجود مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نصیب و روزی همه ما بفرماید شب جمعه است با توجه هدیه به حضرت وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به نظر اینطور میاد که مهمترین مطلبی که در این شب که شب اول ماه شعبان هست یا فردا شب که شب اول ماه شعبان هست مهمترین امری که باید بهش توجه داشته باشیم محوریت شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ماه شعبان هست. ایشان محور این ماه هستند، به همین جهت ما باید سعی کنیم در این ماه در بین اذکار بیش از همه اذکار صلوات را انتخاب کنیم و با صلوات انس بگیریم و با صلوات ارتقای درجه پیدا کنیم ان شاء الله. و در بین آیات کریمه قرآن اگر بتوانیم تحقیق و تفحص بکنیم و سوال بکنیم و خداوند روزی ما بفرماید در بین آیات قرآن با اون آیاتی بیشتر انس بگیریم و مطالعه کنیم و قرائت کنیم که در اون آیات ذکر فضائل پیغمبر اکرم، جایگاه پیغمبر اکرم و مقامات حضرت مطرح شده است، فضائل بسیار عظیم و مهمی در قرآن کریم از پیغمبر اکرم بیان شده. لذا ابتدای این ماه رو با ذکر فضائل پیغمبر اکرم ما انشاءالله آغاز میکنیم که سبب خیر و برکت برای همه ما باشه انشاءالله. خب ماه رجب به جهتی ماه ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست و بود. اینها همه از جهتی است، از جهتی. و ماه شعبان ماه پیغمبر اکرم و ماه رمضان ماه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. به جهتی اینطور درستم هست. همه اینها هم شواهد در روایات داره. به جهتی ماه رمضان ماه حضرت زهرا سلام الله علیها است. به جهتی ماه رمضان ماه خداست. به جهتی ماه رمضان ماه امت و شیعیان امیرالمومنین است. و با هر کدوم از این جهات که این ماه های مبارک تغییر می کند، دو ماه قبل و بعدش هم تغییر می کند. یعنی به جهتی ماه رجب می شود ماه شیعیان، به جهتی می شود ماه امام زمان، به جهتی می شود ماه پیغمبر، همینطور به جهتی می شود ماه توحید رجب الاسم. خب اینا همه جهات داره، بستگی به اون فردی که در این ماه قرار میگیره هم داره. یک کسی ممکنه اصلا براش اهمیت نداشته باشه، ماه رجب هست، ماه شعبان هست، نیست، هست، نیست، جمعه هست، شنبه هست، فرق براش نمیکنه. یک کسی مثل بنده، مثل خودم میگه، براش تفاوت نمیکنه، مشغول معصیت و غفلت و در خواب غفلت هست. همینطور ایام برش عبور میکنن و میگذرن و این آدم بالاخره عمرش هم تمام میشه یک روز. یه افرادی هم هستن نه براشون مهم هست اما از راه صحیح وارد نمیشن، براشون مهمه، سعی میکنن به این سه ماه ارزش بذارن، اهمیت قائل بشن، سعی میکنن در این ماه رشد کنن، واقعا بندگی بیشتر و کاملتری انجام بدن، اما راهش رو بلد نیستن یا از راه غلطی وارد میشن. این ها هم یک دسته زیادی از مؤمنین هستند. متاسفانه به علت کمبود علم و معرفت نوعاً از هیچ عملی نمیتوانند آنچنان که باید بهره ببرند. مثل فردی که قدرت دارد یک وزنه سنگینی رو بلند کنه، اما بلند کردن این وزنه سنگین روش خاصی داره، باید این روش رو یاد بگیره تا بتونه بلند کنه. روش رو بلد نیست، هر چه زحمت میکشه نمیتونه بلند کنه، قدرتش رو داره اما نمیتونه بلند کنه چون روش داره. شبیه اون چیزی که در بحث دعا علما فرمودن، خداوند فیاض است، جواد است، رحیم است، کریم است، درسته؟ منم که سراسر احتیاج و فقر هستم، پس چرا دعا مستجاب نمیشه؟ دعا هم انجام میدم، چرا مستجاب نمیشه؟ چون از طرف من این نقصی وجود داره، من روش صحیح دعا رو بلد نیستم، خیلی وقتا آدابش رو رعایت نمی کنم، شروطش رو رعایت نمی کنم. چون رعایت نمی کنم خب اون دعا مستجاب نمی شود. یا نماز همینطور، چرا نماز می خوانم اما نماز من ممکن هست قبول نشود؟ چرا؟ به جهت اینکه شروط، آداب اینها رو رعایت نکردم. برای اینکه نماز من قبول بشود یک سری موانعی وجود داره، اون موانع رو من رفع نکردم. یک سری موانعی وجود دارد که صدقه من قبول بشود. اگه اون موانع رو من صدقه بدم، موانع رو هم انجام بدم، صدقه قبول نمیشه. مثلا شما به بنده مثلا میگیم به عنوان مثال صدقه میدید، منت هم سر من میذارید، صدقه قبول نمیشه. یا نیت ریا، صدقه میدهم کار خیر میکنم اما برای اینکه مردم ببینند، خب این صدقه برای من بهره نخواهد آورد. هر عبادتی، هر عملی، هر دعایی، هر زیارتی، هر دستوری از دستوراتی که اهل بیت فرمودن شروطی دارد، آدابی دارد، باید اونها رعایت بشه. موانعی دارد، باید از اون موانع دوری کنیم. یکی از موانع اجابت دعا معصیته، معصیت باعث میشه دعا مستجاب نشه. خب ماه رجب و ماه شعبان هم همینه. ماه شعبان بسیار عظیمه، مثل ماه رجب، مثل ماه رمضان. من هم دوست دارم از این ماه بهره مند بشوم، اما به شرطی که شروط و آداب مربوط به بهره مندی از این ماه‌ها رو بلد باشم، بدانم. اگر ندانم اشتباه انجام میدم. این دقیقا مثل یک ساختمان سازیه. دین مثل یک ساختمان سازیه. بهش یه ساختمانی داره دیگه، درسته؟ میخوای این ساختمان زیبا بشه، قصرت زیاد بشه، قشنگ بشه، خوب بشه، نهرت فلانه، بهشتت میخوای زیبا بشه، عالی بشه، تو داری ساختمان میسازی در دنیا برای بهشتت، مثل ساختمان سازیه. حالا اگه شما وارد یه ساختمان بشی، ببینی اون سازندش هی داره زیاد از حد به مثلا گچ یا رنگ میپردازه، میگه آقا اینقدر نباید وقت بذاری، حالا این رنگ مهمه، نه اینقدر. اما موقعی که داشته پایه ساختمانو میریخته، خیلی ضعیف عمل کرده. دین هم همینطور آقایون، اعمال ما هم همینه. اعمال ما یک پایه داره، یک ستون داره، استوانه هایی دارد، اساسی دارد. اون اساس رو ما باید پیدا کنیم، اولا بهش ارزش قائل بشیم. ماه شعبان همینه، محور داره. محور ماه شعبان پیغمبر اکرم هستند. اگر شما نماز زیاد بخوانی، نماز شب بخوانی، ترک معصیت بکنی و کارهای مختلف انجام بدی، اما نسبت به شخص وجود مقدس پیغمبر اکرم بی تفاوت باشه، انسان کم معرفت باشه، اهل توسل و توجه نباشه، محبت پیغمبر اکرم در قلبش زیاد نیست، یعنی وقتی در خلوت خودش مینشینه فکر میکنه، متمرکز میشه، میبینه نه واقعا خیلی هم پیغمبر رو دوست نداره، ممکنه کسی اینطور باشه، باید خودش بیماری خودش رو تشخیص بده انسان. خب این اگر چنین حالی داشته باشه، این اعمال خیرش به دردش نمیخوره. پس من اگر میخواهم از ماه شعبان بهره مند بشوم، اولین چیز، مهمترین چیز این استش که من دعا کنم و بخواهم و قدم بردارم در جهت اینکه معرفتم به پیغمبر اکرم، محبتم نسبت به این وجود مقدس و بزرگوار زیاد بشود، سیراب بشم از محبت پیغمبر. حضرت فرمود به خدا سوگند ایمان به خدا و رسول نیاورده، ایمان به روز قیامت نیاورده به این مضامین، کسی که خودش نزد خودش محبوب تر باشد از من نزد او، کسی که خودش از پیغمبر بیشتر دوست داره، فهموندی؟ اصلا ایمان نیاورده. کسی که اهل بیت من نزد اون فرد محبوبیتش کمتر باشه از اهل بیت خودش، بچه های خودش و زن خودش رو بیشتر دوست داره از حضرت زهرا، از امام حسن و امام حسین، و در معنای حقیقی و باطنیش افرادی که درجه ایمانشون بالاتره. من مهمترم یا شما؟ من درجه 2 ایمانم، شما درجه 3 ایمانی، کدوم مهمتری؟ بله؟ درجه 3 مهمتره، تقربش به خدا بیشتره. کسی که تقربش به خدا بیشتر است، ایمانش بیشتر است، ولایتش بیشتر است، او باید نزد من محبوب تر باشه یا خودم؟ او باید نزد من محبوب تر باشه، چون خدا او رو بیشتر از من دوست داره. حالا میخواد اون فرد همسر من باشه، بچه من باشه، پدر و مادر من باشه یا نباشه، یه فرد ناآشنا باشه، فرقی نمیکنه. ملاک و میزان تقوا هست، ملاک و میزان ولایت اهل بیت هست، ملاک و میزان درجات ایمان هست. اگر فردی در درجات ایمانی بالاتر هست، او بیشتر اهل بیت پیغمبر حساب میشود، او بیشتر ذریه پیغمبر حساب میشود، ذریه اهل بیت حساب میشه، شیعه حساب میشه. او باید در درجات محبت در قلب من بیشتر اهمیت داشته باشه. لذا فرمود، پیغمبر اکرم فرمود ایمان به خدا نیاورده کسی که اهل و ایال خودش نزد او محبوب تر باشن از اهل و ایال من. اگر از این مسیر وارد نشویم، ما از ماه شعبان نمیتونیم بهره ببریم. کسی که وارد ماه رمضان میشود، ارتباط آنچنانی با حضرت زهرا سلام الله علیها و با امام زمان ندارد، ولو عبادت جن و انس بکنه، این نمیتونه بهره زیادی از این ماه ببره. چرا؟ چون محور این ماه اصلا لیلة القدر است، قلب ماه لیلة القدر است، و لیلة القدر از طرف امام زمانن و از جهتی حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا شما قلب ماه، اصل ماه، رأس ماه، محور ماه رو کسی نشناسه، ارتباط نداره، توجه نداره، این چطور میتونه بهره من بشه؟ نمیتونه بهره زیاد ببره. اگه خدای نکرده حالت برابری و ضدیت داشته باشه، که اصلا بهره نمیبره، بلکه شاید نتیجه معکوس بهش بده، یعنی عبادت میکنه پایین تر میره، کار خیر انجام میده پایین تر میره، این فرد عبادت نکنه بهتره. یا فردی مثلا، فرض بفرمایید در ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، اینا نکات مهمی است انصافا. کسی در این سه ماه عظیم الشأن وارد شده عبادت هم میکنه، اما در اعتقاد توحیدی دچار انحراف است، دچار بدعت است. مثلا خدا رو جسم میدونه، دو خدا قائله مثلا هستن ها، گاف پرسته، آتش پرسته، حالا به هر معنایی که هست، یا واقعا میپرسته یا مظهر خدا میدونه یا شفیع الله میدونه، معانی مختلفی که دارن. این نمیتونه از ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان بهره ببره. یا غالی هست، امام زمان را خدا میداند مثلا، یا کسی که امام نیست را امام میداند، مثل اسماعیلیه، مثل زیدیه، اینا امام دارن اما امامشون امام واقعی نیست، امامشون عوضیه، چپس، اشتباهه. مصداق اول الامر رو خطا کردن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اول الامر رو عوض کرده. یه فردی که خدا تعیین نکرده رو گذاشته میگه این اول الامر، میگه اطاعتش واجبه. خب این در ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان نمیتواند از عبادات بهره ببره، ولی عبادت کن زیاده، ریاضت کش زیاده. در همه مذهب ها و مسلک ها و ادیان ریاضت هست، عبادت هست، سلوک هست، مبارزه با نفس هست، مخالفت با نفس هست، همه دارن. حتی بیدین ها، کفار، ضد خداها هم که شما حساب بکنید، یه جایی پارو نفسشون میذارن، از مالش میگذره، ممکن از جانش بگذره، از وقتش میگذرد، از جوانیش صرف میکند، ولی صرف چه دستگاهی، صرف چه کسی، صرف چه چیزی میکند، خروجی زحماتش نفعش به کدوم دستگاه داده می شود. این صرف این که من عبادت بکنم یا نماز بخونم دلیل نمیشه. پس بنابراین ما باید اول در هر ماهی معرفتمون رو به اون ماه، به اعمال اون ماه، به صاحب اون ماه معرفتمون رو زیاد کنیم، بدانیم این ماه چیست، چه جایگاهی در عالم دارد و من باید در این ماه چه بکنم، من باید در این عمرم چه بکنم، در این جایگاه، در این مکان چه باید بکنم. شما وقتی کنار ذریع آقا سید الشهدا هستید با وقتی تو منزلتون هستید حالتون مساویه؟
نه.
میشه مساوی باشه؟ نه نمیشه. چون کنار ذریع سید الشهدا است. اگه کنار خود امام حسین باشید چی؟ چه حالی دارید؟ متفاوته. حال انسان حداقل برای ما که ایمان ما ناقص است متفاوته. چرا؟ چون هر مکانی آداب خاص خودش رو داره، اقتضاعات خاص خودش رو داره، زمانها هم همینطوره، هر زمانی اقتضاعات خاص خودش رو داره. من نمیشه شب جمعه و روز جمعه مثل روزهای دیگه باشم، نمیشود، نمیشود فردی مؤمن باشد شب و روز جمعه هم مثل بقیه هفته خدایی نکرده بی تفاوت به معاصی باشه، اصلا نمیشه. باید شب و روز جمعه 10 برابر تلاش کنه گناه نکنه، باید چند برابر تلاش بکنه که وقتش تلف نشه، به بتالت نگذره، به غفلت نگذره. من شب و روز جمعه بیشتر بخوابم، بیشتر وقتم بگذره، نمیشه. بر مؤمن، مؤمن در شب و روز جمعه بیشتر به احترام این زمان، زمان مهمی است. حالا به یک معنا اگر بخوام عرض بکنم خیلی ساده، برای اینکه برای هممون جا بیفته انشالله، بحثای تخصصیش جاش اینجا نیست، بحث زمان، اجمالش اینه. چرا شب و روز جمعه مهمتره؟ چرا شب قدر مهمتره؟ چه فرقی داره با دیشبش؟ چه فرقی داره با فردا شبش؟ یک معناشو میخوام بیان بکنم. شب و روز جمعه شب و روزیست که امام زمان علیه السلام در اون و شیعیان امام زمان، شیعیان خاص حضرت، در اون زمان بیش از زمانهای دیگر تلاش برای عبادت میکنن. شما هم باید بیشتر تلاش کنید. اونها بیشتر پشت میکنن به شیاطین و به ظلمات و بدی ها. شما هم اگر تابع حضرت هستی، اگر شیعه هستی، اگر مؤمن هستی، باید اینطور باشی. شب و روز و جمعه چرا ارزش داره؟ چون همیشه در طول تاریخ، از وقتی که زمان بوده، همیشه در شب، از وقتی جمعه ای بوده، از وقتی جمعه ای چی بوده آقا، خدا آفریده، از اون بار اولش جمعه اولی داره دیگه، بی‌نهایت که نیست که، یه جایی شروع شده، زمان از یه جایی شروع شده. از اولین جمعه‌ای که اتفاق افتاده در تمام جمعه ها همیشه خلیفه خدا و حجت خدا در این بازه زمانی بیشترین عبادات، بهترین عبادات، کاملترین عبادات رو انجام میداده و خواهد داد. لذا زمان ارزش پیدا کرده به خاطر این که در اون بازه زمانی، در اون محدوده، حجت خدا بیشتر عبادت کرده. حالا شما اگر تابع اون حجت خدا هستی، در این زمان باید چی باشی آقا؟ تابع او باشی، شبیه او بشی. لذا در این شب و روز باید بیشتر تلاش کنی. ما امام زمان را ندیدیم، پیغمبر اکرم و انبیا را ندیدیم، درسته ندیدیم، اما میدانیم که اون بزرگواران در شب و روز جمعه بیش از همه اوقات عبادت میکنند. ما هم باید چیکار کنیم؟ عبادت کنیم. محضر حضرت باشی، شما ببینی حضرت بلند شده نماز شب بخونه، شما میخوابی راحت؟ ببین حضرت نماز اول وقت خون، سجده رو طولانی تر کرد، رکوع رو طولانی تر کرد، بین طلوعین بیدار بود، نماز جمعه ای خوان، نمازی خوان، عبادتی کرد، ذکری گفت، مثلا حضرت دارن ذکر میفرمایند، شما سکوت میکنی؟ میگی نه، امامم چشم من به اوست، او داره ذکر میگه، منم ذکر میگم. شب و روز جمعه یا شب و روز قدر، شبهای قدر، ماه رمضان، ماه رجب، زمان به طور کلی، زمانهایی که شرافت بیشتری دارد، علتش این هستش که در این زمانها حجتهای خدا بیشتر عبادت میکنند، عبادتهای مهمشون رو میذارن این موقع انجام میدن. در طول هفته برای امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف حالات مختلفی پیش میآید. بسیاری کارها رو حضرت و عبادات رو نگه میدارد برای شب جمعه. آیه قرآن هم داره، وقتی فرزندان حضرت یعقوب به حضرت یعقوب عرض کردن که ما رو ببخش، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، گناهان ما رو برای ما استغفار کن، ما گناهکار هستیم. و حضرت یعقوب چی فرمود؟ قال ساستغفر لکم ربی، ساستغفر، به تحقیق برای شما استغفار خواهم کرد به زودی. در روایات دارین در سه شنبه فرزندان یعقوب به حضرت یعقوب عرض کردن برای ما استغفار کن، حضرت یعقوب فرمود به زودی. منظور حضرت یعقوب شب و روز جمعه بود، شب جمعه براشون استغفار کرد. اولیای خدا اینطوره، یه عبادات خاصی رو میندازن برای شب و روز جمعه. یکی از کارهای مهم این است که در شب و روز جمعه پرونده اعمال شیعیان دست امام زمان میرسد و حالا مناسک شخصی دارن، اجتماعی دارن، کارهای مختلفی دارن حضرت. پس شب و روز جمعه و زمان، پس این که میگی ماه شعبان مهمه، چرا؟ کان رسول الله یدعبو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه و ایامهی بخوعا لک فی اکرامهی و اعظامه. چون پیغمبر اکرم در این ماه شعبان بیش از بقیه ماه ها به نماز شب، به روزه، به قرآن خواندن، به ذکر گفتن، به بندگی خدا بیش از بقیه ماه ها مشتغل بود. کان یدعب فی سیامهی و قیامه فی لیالیه و ایامه، هم شب ها هم روزها. چون پیغمبر اکرم اینطور بودن، معلوم میشه که بقیه اهل بیت هم در شعبان چطور؟ همینطور بود. چون همه اهل بیت اینطور بودن، امام زمان هم همینطوره. چون امام زمان اینطوره، من هم اگر تابع حضرت هستم، دوستدار حضرت هستم، باید همینطور باشم. پس من به ماه شعبان احترام میگذارم، به احترام پیغمبر، به تبعیت از پیغمبر، به دنبال روی از حالات و اعمال پیغمبر اکرم، من هم به ماه شعبان احترام میذارم. پس محور ماه شعبان و عظمتش شد چی آقا؟ شد شخص وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علیه. خب این بخش اول که بدونیم زمان چه جایگاهی داشت، یک توضیح اجمالی و کوتاه. مطلب بعدی این استش که خب وقتی محور پیغمبر اکرم شد، ما جداگانه میدانیم، قواعد زیادی داریم. ما پیغمبر اکرم به تنهایی داریم یا نداریم؟ نداریم. همیشه پیغمبر، بگید بقیهشو، دوست دارم شما بگید، همیشه پیغمبر اکرم به همراه چه کسی هستن؟ اهل بیتش. ما اللهم صل علی محمد نداریم، ما همیشه اللهم صل علی محمد و آل محمد داریم، همیشه با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما توحید بدون نبوت نداریم، نبوت بدون ولایت نداریم، ولایت بدون تولی هم و تبری هم نداریم. اینا چهارتا به هم وصله. حروف اسم اعظمه در روایات داریم، حروف اسم اعظمه، لا اله الا الله، محمد رسول الله، و فرمود بله و ما اهل بیت اوصیای پیغمبر هستیم، مثلا نحن اوصیاء و نبی الله و شیعتنا منا. این چهارتا، اینا حروف اسم اعظمه در کتاب شریف کافیه. در حالات مربوط به امام موسی بن جعفر علیه السلام یه حدیث مفصلیه که یک شبی در همین جلسه خوندیم، کامل حدیثشو خوندیم، حدیث عجیبی فوق‌العاده. در اون حدیث فرمود حروف اسم اعظم چیه؟ چهار تایه، توحید و نبوت و ولایت و شیعه، شیعیان. بعد فرمود امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیارن باطن این چهار تا حرف هم میارن. این اسم اعظم چهار تا حرف داره که گفتم، این چهار حرف باطن هم داره، باطنش رو امام زمان میارن، یعنی باطن توحید، باطن نبوت، باطن ولایت، باطن شیعت و نامنا. حالا چه عظمتی دارد، توجه کردید؟ بله. اون سومی که در روایات مطرح شده، نحنو اهل البیت، سومیش ما اهل بیت، یا نحنو من رسول الله، مثلا همچین تعابیر، ما اهل بیت، ما اهل بیت پیغمبریم. خب بگذاریم، این چهار تا حروف اسم اعظم هست. وقتی میگوییم که ماه شعبان ماه پیغمبر اکرم است، یعنی با محوریت پیغمبر اکرم است، نه اینکه ماه پیغمبر است و ماه اهل بیت نیست، نه اینکه ماه پیغمبر است و ماه اهل بیت است و ماه شیعیان نیست، نه یعنی اینکه ماه پیغمبر است یعنی ماه توحید نیست. همش با هم، این چهار تا، هر کجا توحید هست پیغمبر، اهل بیت و شیعیانشون هم هستن، هر کجا پیغمبر هست خدا هم هست، ولایت هم هست، شیعیان هم هستن، هر کجا شیعیان هستن اهل بیت و نبوت و توحید هم هستن، هر کجا ولایت هست خدا هست، پیغمبر هست، شیعیان هم هست. این چهارتا با همه. لذا شما در اذان و اقامشات قبلا اینجا این تذکر رو دادم، مجدد تکرار میکنم، اشکالی نداره، بعضی امور باید تکرار بشه تا در ذهنمون جا بگیره. شما وقتی در اذان نماز میخواید بخونید، اذان میگید اشهد ان لا اله الا الله، همین فقره. یعنی چی؟ یعنی اشهد ان لا اله الا الله، همین فقره، یعنی و اشهد ان محمدن رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. فقره بعدی میرید اشهد ان محمدن رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. همین فقره در اذان و اقامه خودش به تنهایی یعنی توحید، نبوت، ولایت. ولی محور کدومه؟ پررنگ کدوم؟ پیغمبر، که ظهور توحیده، اجرای توحیده، حاکمیت خداست، ظهور حاکمیت خداست. بعد وقتی میگید اشهد ان علی ان و الائمه من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاء الله، یا اشهد ان علی ان ولی الله، یا اشهد ان علی ان امیر المؤمنین و ولی الله، صیغه های مختلفی که برای شهادت ثالثه هست، در خود شهادت ثالثه توحید و نبوت هم هست، شیعیان هم هست، براءت هم هست، شکی در این نیست. ما اذانمون، اقاممون، تشهدمون در نماز، شما در تشهد نمازم میگید الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر این صلوات را در نماز نفرستید، نماز چی آقا؟ باطل، تعارف هم نداره. اگر همین صلوات را در تشهد نفرستید نماز باطله. جالبه بدونید شیعه و سنی با همه مذاهب این صلوات در تشهد واجب میدانند، ولی خودشون نمیفهم، عالم میگن آل محمد رو، صلوات فرستادن به محمد و آل محمد را در تشهد نماز تمام فرق اسلام بالاجماع واجب میدونن، همه به همه مذاهب اسلامی واجبه، باید در تشهد بگن، ولی نمیفهمن پیغمبر چه چیزی را، چه سری را در چه جایی قرار داده رکن الارکان نماز، روح نماز، محور نماز، قبولی نماز به همین آل محمد است. اگر شما شهادت به توحید بدی، به نبوت بدی، صلوات نفس نماز باطله. حالا آل محمد چیست؟ صریحاً امام صادق فرمود، شاید در معانی الاخبار شیخ صدوق در کتب دست اوله، حضرت فرمود آل محمد شامل ما اهل بیت و شیعیانمان می شود. صریحاً فرموده، فرمود ما به شما دستور دادیم که نگید اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد، چون اگه بگید اهل بیت محمد فقط ما اهل بیتیم، تمام 14 نفر 13 نفر تمام. ما به شما دستور دادیم که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد تا لیت خلفی ها شیعتونا، تا شیعیان ما هم وارد بشن در صلواتتون. پس صلوات نماز که واجب هست، ولایت هست و تولی و شیعیان همش با هم هست. پس اذان ما با محوریت این چهار رکنه، اقامه ما با محوریت این چهار رکنه، نماز ما با محوریت این چهار رکنه، ماه رجب و شعبان و رمضان ما هم همینه، اونم همینه. پس این که گفته میشه شعبان ماه پیغمبر است، یعنی ماه توحید است و نبوت با پررنگی نبوت. ماه رمضان اگه گفتیم مثلا ماه توحید هست، یعنی ماه نبوت و ولایت و شیعه هم هست، ولی با پررنگی کدوم؟ کدوم پررنگه؟ توحید پررنگه. رجب را اگه مثلا گفتیم ماه ولایت هست، یعنی ماه توحید هم هست، ماه نبوت هم هست، ماه تولی و شیعیان هم هست، ولی پررنگ درش ولایته. لذا به خاطر همین ما در ماه شعبان دست از اهل بیت که بر نمی‌داریم، که دست از صدقه دادن به شیعیان و دوستان و انفاق و جلسات و اینا شیعیان که بر نمی‌داریم در امور مربوط به شیعه. ولی پررنگ‌ترین کار ما در ماه شعبان باید اشتغال به چه امری باشد؟ پررنگ‌ترین. الان باید جوابشو بتونید بدید. در ماه شعبان بله شخص پیغمبر اکرم، نگیم نبوت، حالا بنده هم گفتم نباید بگم، الان بحث نبوت نیست، بحث شخص پیغمبر اکرمه. امر ما باید بیشتر از همه مشتغل باشیم به معرفت پیغمبر اکرم، توسل به پیغمبر اکرم. لذا حالا پیشنهاد بنده است با مجموع صحبتهایی که کردیم و ادله دیگری که در جای خودش هست، اگر کسی بتواند در این ماه شعبان، میگن آقا چله برداریم، نه آقا چله نمیخواد برداری، سلاسینه بردار، اربعین بر ندار، سلاسین بر، 30 روز ماه شعبان هر روز زیارت پیغمبر بخون، ولو به دو خط به سه خط. اون صلوات پیغمبر اکرم در مفاتیح هست، درسته؟ اون صلواتی که شما حفظ بودی خوندی تو مفاتیح هست، صلوات هایی برای پیغمبر، یا زیارت هایی از راه دور یا از راه نزدیک پیغمبر، انتخاب کنید آقایون، در گوشیاتون در کاغذ بنویسید سه خط چهار خط، هر مقدار رغبت دارید، حال دارید، حوصله دارید، دوست دارید. یه کسی ممکنه حال داره، وقت داره، میتونه روزی دو صفحه زیارت بخونه، چهار صفحه زیارت بخونه، چه بهتر. نمیتونید زیارت بخونید، هر روز مخصوص پیغمبر اکرم یک سوره دو سوره آیه قرآن هدیه کنید. اینا دیگه هممون میتونیم، ما همه میتوانیم روزی یک سوره قل هو الله هدیه به پیغمبر اکرم کنیم. نمیتونیم تو ماه شعبان؟ قطعا میتونیم، نیت کنیم در ماه شعبان هر روز یا کارهای مختلف برای شادی دل پیغمبر اکرم در 30 روز ماه رمضان، ماه شعبان. سیدی از سادات، ذریه متدینی از ذریه صالحه پیغمبر اکرم انسان پیدا کنه، به او محبتی کنه، خیراتی کنه. لازم نیست حتما فقیرم باشه، فقیرم نباشه. فقیر بود، فقیر بود، نیازمند بود، احتیاج داشت، داشت، نداشت، ولی به اتصال با پیغمبر، با نیت پیغمبر اکرم، با پررنگی جنبه ولایت. اهل علمی زیارت‌های پیغمبر رو دور کن، مطالبش رو دریار، استخراج کن، یک کاری برای پیغمبر بکن در این ماه شعبان. چرا؟ چون محور پیغمبر اکرمن. حالا ولایت رو رها کنیم؟ نه. امام زمان رها کنیم؟ توحید رها کنیم؟ نه. همه چی سر جای خودش هست، اما یک کاری باید پررنگ‌تر بشه در این ماه، محوریت پیغمبر اکرم هست. لذا افضل از کار در همه سال، مخصوصا در ماه شعبان، بگید شما چه ذکریه؟ بلند بفرستید افضل از کاره. میگه آقا من هر روز روزی 100 تا صلوات میفرستادم. احسن، در ماه شعبان بکنش 200 تا، روزی بکن 150 تا، 110 تا، یه مقدار بیشترش کن. هر روز اگه روزی 100 تا میفرستادی مثلا روز جمعه 1000 تا میفرستادی، در ماه شعبان ذکر صلواتتو بیشتر کن. در سجده و رکوها حتما صلوات بفرست، در نمازت ذکرتو بیشتر کن. توجه فرمودید؟ اینو حتما باید انسان توجه کنه. این در ماه رمضان چقدر انسان میفته به کارهای بندگی و ترک معصیت، و چون پررنگ در اون ماه اینه، پررنگ در این ماه هم این هست. خب حالا در ارتباط با صلوات، واقعیتش مطالب زیادی امشب خداوند تبارک و تعالی لطف کرده بود که باقی مونده میدونم برای یک وقت دیگه که باز فرصتی بشه بگیم. ولی در ارتباط با صلوات که مطرح شد، میخوام یک حدیثی براتون امشب بخونم. قبلا هم شاید خوندیم، در کانالم هم قرار دادم، اما چون بسیاری این حدیث رو نشنیدن یا دقت نکردن در ارتباطش، در ارتباط با این حدیث شریف، در ارتباط با صلوات، خیلی حدیث زیبایی است، واقعا حدیث زیبا و مهمیه که انشالله این ذکر صلواتی که در ماه شعبان داریم رو بتونیم با معرفت بیشتر انجام بدیم. و اون حدیثی است که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع نقل کردن از عبدالرحمن ابن کثیر، ظاهرا از امام صادق علیه السلام هست. میگه سوال کردم از حضرت از این قول خداوند، از این آیه که یکی از آیات مهم در ذکر فضائل پیغمبر اکرم است، آیه بسیار مهمی است و پرمطلب، از این آیه میگه سوال کردم از حضرت، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته، خدا و ملائکه خدا چیکار میکنن؟ یصلون علی النبی، خدا صلوات میفرستد بر پیغمبر، ملائکه صلوات میفرستند بر پیغمبر. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آیه خودش از اون آیاتی که خیلی جای صحبت داره، خیلی جای فکر و تدبر و تحقیق داره، خیلی مطلب داره این آیه شریفه. خدا صلوات میفرستد، ملائکه هم صلوات میفرستند. ای مؤمنین، شما دو تا کار بکنید، هم صلوات بفرستید به تبعیت از خدا و ملائکه، و هم تسلیم پیغمبر بشید. خیلی مطلبه. اونم نفرموده تسلیم بشید، نفرموده صلوا علیه و سلموا، سلمونه، سلمو تسلیما. بهش میگن، این تسلیما رو بهش میگن مفعول مطلق تأکیدی. نفرموده تسلیما کثیرا، تسلیما مثلا فلان، نامیا هنیئا، نه، تسلیما مطلقه، مطلق. یک تسلیم بشید، تسلیم مطلق و کامل در همه جهات. خیلی آیه عظیمه. هم صلوات بفرستید، هم تسلیم بشید. تسلیم بشید، تسلیم مطلق. اگر کسی بتواند تسلیم مطلق بشود به پیغمبر اکرم، به همه درجات و کمالات رسیده و میرسد. ولی ما نمیتونیم، ها، بنده خودم رو میگم، ما نمیتونیم. تسلیم پیغمبرشان خیلی سخته. تسلیم نه نی هر کار گفت انجام بدی، نه، باور کنی حقه. تسلیم پیغمبر بشی یعنی یقین کنی، باور کنی هر چی میفرماد حقه، هر چی میفرماد درسته، هر چی میفرماد وحیه، هر چی میفرماد عین محض رضایت خداست. در یک جاهای امتحانایی برای انسان پیش میاد، انسان نمیخواد قبول کنه، نمیخواد باور کنه. درجات ایمان توازن و تطابق کامل دارد با درجات تسلیم. هر چه تسلیم تر است، ایمانش بیشتر است. هر چه ایمانش بیشتر است، تسلیمش بیشتره. هر چه ایمانش کمتره، تسلیمش کمتره. هر چه تسلیمش کمتره، ایمانش کمتره. خب این حدیث راوی میگه از حضرت سوال کردم در مورد این آیه شریفه، حضرت فرمود صلوات الله تزکیتون له فی السماء. این که خدا صلوات بر پیغمبر میفرستد، یعنی در آسمان ها پیغمبر را تزکیه میکند، یعنی پاک میکند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اذهاب رجس یعنی تزکیه، پاک کردن، یعنی بدی ها را از شما بیرون میبره. خدا در آسمان بدی ها را شما بیرون برده و بیرون میبرد و شما را حفظ میکند و شما را معصوم میدارد و اسمت شما را حفظ میکند. این که خدا، خب خدا صلوات میفرسته، میشه ما هم به همین معنا صلوات بفرستیم؟ فکر بکنیم. میشه به همون معنایی که خدا بر پیغمبر صلوات میفرسته ما هم به همون معنا صلوات بفرستیم؟ میشه؟
نمیشه.
خدا بالاست، خدا خالقه، خدا آفریننده است. صلوات فرستادن او معنایش با صلوات فرستادن ما متفاوته. پس صلوات فرستادن خدا چیز حفظ پیغمبر است، ابقاء پیغمبر است، نگهداری پیغمبر است، اعطای کمالات به پیغمبر است. این صلوات خداست، تزکیه خداست. خب صلوات ما به چه معناست؟ گفتم آقا را سوال کردم، گفتم خدا او را تزکیه میکند یعنی چی کار میکنه؟ خدا پیغمبر را تزکیه میکند در آسمان ها یعنی خدا پیغمبر را چه میکند؟ حضرت فرمود زکاهو به انبرعهو من کل نقصن و آفتن یلزم و مخلوقن. خدا پیغمبر را تزکیه کرده یعنی پیغمبر را مطهر کرده است و مسون داشته است از هر نقص و محدودیت و از هر عیبی که به هر مخلوقی ممکن است بچسبد، از جمیع عیوب جمیع مخلوقین خدا پیغمبرش را چیکار کرده آقا؟ مطهر کرده. این معنای عصمت پیغمبره، اگر کسی بفهمه. نمیشه خیلی توضیح داد، نمیشه خیلی شرح داد، بست داد، هر کسی باید خودش با اون نور ذکاوت ایمانی خودش بفهمه. خداوند پیغمبرش را صلوات فرستاده یعنی چه کرده؟ یعنی پاک کرده. یعنی چه کرده پاک کرده؟ یعنی او را از جمیع آفات و نقائص جمیع مخلوقین مطهر نموده، مبرا نموده، برعه. گفتم آقا فصلات المؤمنین، پس مؤمنین که صلوات میفرستن یعنی چی؟ ما که نمیتونیم بگیم آقا ما پیغمبر را مبرا کنیم، ما پیغمبر، نه، ما باید پیغمبر را مبرا بدانیم. یعنی صلوات ما انفعالی فعلی نیست. در یکی از معانی صلوات، صلوات خدا فعلیه. ملائکه تو این حدیث نیست، ملائکه هم شبیه ماه. صلوات خدا فعلیه، خداوند صلوات میفرستد، این کار را میکند، انجام میدهد، اعمال میکند، مقامات به پیغمبر میدهد. صلوات ما چیه؟ انفعالیه، ما میپذیریم. یعنی میگیم ما اعتقاد داریم که خدا با پیغمبر چنین کرده، ما اعتقاد داریم که پیغمبر چنین است، که خدا او را اینطور آفریده و اینطور قرار داده و اینطور حفظ کرده. لذا راوی سوال کرد، گفت صلوات مؤمنین به چه معناست؟ حضرت فرمود یبرئونه و یعرفونه، او را باید مؤمنین مبرا بدانند و او را بشناسند، معرفت پیدا کنند. به چی؟ به ان الله قد برعه من کل نقص هو فی المخلوقین من الافات التي تصيبهم في بنيه خلقهم. مؤمنین که صلوات میفرستند باید پیغمبر را مبرا بدانند و بشناسند، به این که خداوند پیغمبرش را مبرا کرده و مسون داشته از جمیع آفات و آحاد و نقائصی که هر مخلوقی ممکن است داشته باشد. این معنای صلوات ماست به پیغمبر، نه اینکه از ما هیچ چیزی به پیغمبر برسه. هر آفت و نقص و محدودیتی که در بنیه و اصل وجود هر مخلوقی است، مثلا شما داری محدودیت هایی درت هست، شما میتونی پیغمبر بشی؟ نه. میتونی ملک بشی؟ نه. میتونی نبی بشی؟ امام بشی؟ نه. اینا محدودیت های بنیه وجودی ماست. شما میتونی روح القدس بشی؟ عرش بشی؟ کرسی بشی؟ عرش خدا میشه بشی؟ نه. این در بنیه وجودی من این نقص هست، این محدودیت قرار داده شده. پیغمبر از این نقص مبراست، یعنی برای پیغمبر هیچ محدودیتی در جانب کمالات وجود ندارد. این معنای صلواته. بعد جمله بعدی قوغاست. امام فرمود فمن عرفه و وصفه به غیر ذلک فما صلى علیه. هر کس پیغمبر را به غیر این توصیفی که من گفتم بشناسد یا توصیف کند، بر پیغمبر صلوات نفرستاده است. اصلا صلواتش صلوات نیست، صلواتش صلوات عامه امیاس، صلوات شیعه اینجور نیست. صلوات شیعه وقتی صلوات میفرسته داره اقرار میکنه به همه ی فضائل پیغمبر. خب پس تفاوت صلوات ما و شما با هم چی میشه بعد دانستن این حدیث؟ این اجمال مطلب بود. حالا در تفصیل دیگه، تفاوت ها در تفصیل علمه. حالا از این جملات چه کسی چه برداشتی میکنه و این برداشت ها چقدر شؤونات پیدا میکنه، دیگه میشه تفاوت انسان ها در درجاتشون، در درجات صلوات و بهرمندی از صلوات. این یک حدیث بود در عظمت صلوات به مناسبت محوریت ماه شعبان، محوریت پیغمبر اکرم در ماه شعبان، محوریت ذکر صلوات در ماه شعبان و محوریت معرفت پیغمبر اکرم، که هم معنای صلوات رو فهمیدیم، هم معرفت اون به پیغمبر افزوده شد انشاءالله، و هم از این به بعد که در این ماه صلوات بیشتر میفرستیم با توجه بیشتر، با معرفت بیشتر انشاءالله خواهیم فرستاد. و این طور احادیث و این طور مطالب قیمت ندارد، قابل وصف نیست چنین معرفتی، چنین مطالبی در دنیا اصلا. خیلی ارزشمنده اگر ما این مطالب رو بفهمیم و بهش عمل کنیم، طبقش عمل کنیم، طبقش حرکت کنیم. اینها رزق خاص خداست، چه بسا به گوش انسانهایی هم میخورد اما فراموش میکنند، به گوش افرادی میخورد اما قبول نمیکنند به بهانه های مختلف. فکر نکنیم هر کی شنید قبول کرد، هر کی شنید باور کرد، هر کس شنید پس نه، اینطور نیست. اگر کسی این احادیث رو شنید و خوشش آمد و قبول کرد و دریافت کرد، همونجا باید خدا رو شکر کنه، همونجا باید خدا رو شکر کنه. فرمود اگر حدیثی از فضائل ما به تو رسید، قلبت نرم شد، پذیرفتی، فحمد الله، خدا رو حمد کن، خدا رو شکر کن که قلبم نرم بود، پذیرفتم، چقدر خوشم آمد، چقدر خوشحال شدم، چه مطلب خوبی یاد گرفتم، الحمدلله، خدا رو شکر کن. فرمود اما اگر حدیثی از فضائل ما به شما رسید، قلبت قبول نکرد، مشمئز شد، کدر شد، گرفته شد، ناراحت شدی، یه خورده ای همچین انقلت و قلت آوردی تو کار، قبول درسته، غلط، این چی بود، ما قبول نداریم، نشنیدیم، مثلا قلبت پس زد، فرمود حدیث رو رد نکنی، نگه دار، احتیاط کن، بگو شاید امام فرموده، شاید منظورش این بوده، شاید رد نکن مطلب رو، جبهه نگیر، اگر جبهه بگیری چیه؟ فرمود کفر است. مضامین مختلف داره کفر. فرمود بدترین اصحاب من، بدترین شیعیان، بدترین مؤمنین، کسیه که حدیثی بهش میرسه میگه والله ما کان هازا، به خدا قسم اینطور نیست، امر اینطور نیست، رد میکنه احادیث فضائل اهل بیت، رد میکنه احکام دین را، رد میکنه. این فرمود بدترین اصحابن، اسوأهم حالا اندی، امقتهم اندی، من از همه بیشتر از این شیعیان غضبناکم، ناراحتم، حالشون از همه نزد من بدتره، حالشون خیلی سوءه. کسی که احادیث ما رو رد میکنه، خب اون کس بعضی هست بله قبول میکنه، بعضی قلوب هست، ما از قلوب خبر نداریم، بعضی افراد هستن این احادیث رو میشنون لذت نمیبرن، پرواز نمیکنن، بال نمیگیرن، رشد کنن، کیف کنن، وجودشون منبسط بشه، ولی بعضی ها نه، همین احادیث رو میشنوه انقدر لذت میبره از غم و غصه خودش فراموش میکنه، انقدر خوشحال میشه اصلا انگار میگه غم و غصه ندارم، ناراحتی ندارم، غم ندارم، هرچه غم دارم در مقابل این معرفت، در مقابل این محبت هیچی هست، در مقابل این محبت هیچی هست. اینم بعضی اینطوره. انشاءالله حال ما همیشه نسبت به اهل بیت، به دین خدا، به قرآن، به خدا، همیشه حال ما اینطور باشه که هرچی از اونها به ما میرسه از معرفت و محبت دریافت کنیم، بپذیریم، لذت ببریم، اعتقاد ما بشه و طبقش حرکت کنیم و رشد کنیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.